أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أموات غير أحياء إنما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم أرى ساء ما يزرون. بعد از اقامه برهان بر توحید خالق و بیان تلازم بین توحید خالق و توحید رب و بیان تلازم بین توحید رب و توحید معبود، از وحدت خالق به وحدت رب و از وحدت رب به وحدت اله و معبود پی برده شد و نتیجه این شد که الهکم اله واحد، چون ربکم رب رب واحد، چون خالقکم خالق واحد. دیگران در اثر جهل علمی یا جهالت عملی غیر خالق را به حساب خالق آوردن، غیر رب را به حساب رب آوردن، غیر اله و معبود را به حساب اله و معبود آوردن. با اینکه تفاوت بین خدا و غیر خدا به نحو غیر متناهی است، این تفاوت غیر متناهی را به بیانهای گوناگون فرموده است. گاهی می فرماید به این که افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرو، که آیه 17 همین سوره است. گاهی می فرماید به این که خدا آن است که عالم سر و علم باشد، برای این که شما مشکلاتون رو با او در میان میگذاری، او باید بداند که شما چی میخواهید، یک آیا با اخلاص میخواهید یا با ریا، این دو. اگر کسی اصل اطلاع را نداشت و از سر و علن آگاه نبود، خود چگونه میتواند به خواسته های شما پاسخ بدهد؟ گاهی میفرماید به این که احیاء اون غیر اموات، این احیاء اون غیر اموات گذشته از این که مفید تأکید است، مطلب مهم دیگری را هم در بر دارد. این که بعضی از موجودات حیان گرچه سابقه ممات یا لاحقه ممات داشتند، بعضی قبلا مرده بودند و زنده شدند، بعضی هم اکنون زندند و بعد میمیرند. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، این هست. اما بعضی ها میت محضن، نه سابقه حیات دارند نه لاحقه حیات. از این گروه تعبیر می شود به اموات غیر احیا. پس این غیر احیا گذشته از اینکه معنای تأکیدی را، فایده تأکید را به همراه دارد، این نکته را می فهماند که بت‌ها این اصنام و اوثان نه سابقه حیات داشتن نه لاحقه حیات. مطلب مهم آن است که خدا که خالق است و رب است و اله است و معبود، کسی است که هو الذی لا یموت باشد. شما هو المیت الذی لم یکن حیا ولا یسیر حیا را به جای الحی الذی لا یموت گذاشتی. چه جهلی از این بدتر! خدا هو الحی الذی لا یموت است. چون اگر معاذ الله خودش یه وقتی سابقه ممات داشت و زنده شد، محیی می طلبد. یا اگر لاحقه ممات داشته باشد، معلوم می شود حیات او ذاتی نیست. پس خدا کسی است که هو الحی الذی لا یموت. و شما المیت الذی لم یکن حیا ولا یسیر حیا، این میت دائمی را به جای الحی الذی لا یموت گذاشت. مطلب دیگر است که در حقیقت این اصنام و اوثان مواتن نه اموات. شما به این اراضی بیگانه که افتاده است که نمیگید اینا امواتن، که میگید اینا مواتن. این چوب موات است، این سنگ موات است، این که میت نیست. میت یه عده ملکه است در برابر حی. اونی که لائق حیات بود، شایسته حیات بود، قبلا حیات داشت یا بعدا حیات دارد،
و هم اکنون فاقد حیات است میگید میت. اما این بیابانای افتاده رو که نمیگید میت چه، میگید موات. باید تعبیر میشد که این اصنام و اوثان مواتن نه اموات. اما از این که چون بت پرست ها اینها رو معبود میدونن و کارهای ذوی العقول رو از اینها توقع دارن و آثار ذوی العقول رو بر اینها بار میکنن، تعبیرات قرآنی برای رعایت ادبی اونها ضمیر جمع مذکر سالم میآورد و الفاظ که مناسب با ذوی العقول است به کار میبرد. نمیفرماد اینا مواتن، فرماد اینا میتن، امواتن. تعبیر لا یخلقون دارد، لا یشعرون دارد که ضمیر جمع مذکر سالم به اینها ارجاع میشود برای رعایت همون ادبیات قوم. اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون. یعنی اینا نمیفهمند، بت ها نمیفهمند که این بت پرست ها کی مبعوث میشن. اصل بعث رو نمیدونن، زمان بعث رو نمیدونن. خب اگر اصل بعث رو نمیدونن، زمان بعث رو نمیدونن، چگونه از درون اینها با خبرن مشکلات بعد از بعث رو میتونن حل کنن؟ البته مشرکان اینها جریان بعث را نمیپذیرن اصلا. میگفتن انسان که میمیرد میپوسد و تمام میشود و وقتی میخواستن از جریان معاد خبر بدن میگن یه کسی پیدا شده که میگوید ازا مزدقتون کل ممزق، وقتی تمزیق شدی، تفریق شدی، تکفار شدی دوباره زنده میشید. یک حرف عجیبی است که ازا مزدقتون کل ممزق دوباره زنده میشوید ذالک رجعون بعید. بله دیگه، بله، میفرماد که این بت هایی که شما میپرستید از اونها تعبیر به الذین شد یک، اموات شد دو، لا یخلقون شد سه، بل یخلقون شد چهار، یشعرون شد پنج. این ضمیر جمع مذکر سالم از یک سو، تعبیر به اموات از سوی دیگر، تعبیر به موصول ذوی العقول مثل الذین از سوی سوم، همه اینها برای رعایت ادبیات وثنی و ثنمی است. وگرنه اینها نه جای الذین دارن، نه جای یخلقون دارن، به تعبیر انواع. در سوره مبارک انعام این بحث گذشت که فرمود لا تسب الذین یدعون من دون الله. این الذین یعنی اون بت ها. لا تسب و سب و بد نگویید بت هایی را که وثنی می پرستن. لا تسب الذین یعنی بت ها، لا تسب الذین یدعون وثنی اونها را من دون الله. و فیسب که جواب نهی است، فیسب که جمع است، یعنی فیسب این بت پرست ها خدای شما را. شما اگر خدای اونها را پشت بگید اونم میگن. شما با برهان رد کنید، اگر فوش گفتید خب اونا فوش میگن. از بت‌ها تعبیر به الذینه شده است. از این تعبیرات در قرآن کریم زیاد است برای رعایت ادبیات خود بت پرست‌ها. اینم یه نحوه ادب است، وگرنه ضمیر جمع مذکر سالم آوردن و اون موصولی که مال ذوی العقول است به کار بردن و مثل الذینه، تعبیر اموات که مال ذوی العقول و یا سابقه حی داشتن است، اینا همه نشانه رعایت ادبیات اون است. بله بله، جمعیت هم همین طور است، چون بالاخره او چون بلد هست، زمین هست، حیات و مماتش به نصف خودش است، با قرینه همراه است. این گاهی میت است گاهی حی. ثم نسوق الماء الى الارض الجرز، فرمود این زمین میت بود فاحییناه. این قرینه خاص خودش دارد که حیات و ممات میت بودن او به اینکه گیاهی نرویاند، و اگر چون چه گیاهی رویانیده این میشه سرزمین زنده. حیات نباتی منظوره، اما اینجا حیات انسانی منظور است. در اونجا چون حیات نباتی منظور است، اگه گفتن میت یعنی حیات نباتی ندارد، اگه گفتن حی است یعنی حیات نباتی دارد، با قرینه همراه است. مثل که حیوان را هم بگن حیوان، او دارای حیات است. اما حی در برابر میت بالقول المطلق درباره ذوی العقول به کار برده میشود. خدایی که هو الحی الذی لا یموت است، این رو فراموش کردن و المیت الذی لم یکن حیاً ولا یسیر حیاً ای را به جای اون الله گذاشتن. این بت‌ها اینطورن، خدا آن است که حی لا یموت باشد، این اصنام میت لا یکون حیاً، بعث اونها بعث معمولی است که فهمون بگی شما چه بد باشید چه خوب، اونا که نمیدونن شما کی زنده میشوید، اصل بعث رو نمیدونن، موقع بعث نمیدونن، تا کار شما رو به عهده بگیرن. شما برای چی اونا احترام میکنید؟ اگه احترام نکنید چی میشه؟ یه وقت است که انسان میگوید اگر من او رو احترام نکنم در روز جزا کیفر میبینم، او که از جزا بی خبر است. نخیر، باره بازپرست است. فمود لا یشعرون، این بت‌ها ایان یبعثون این بطنی، فمود اونا که نمیدونن شما که محبوس میشید، که اون احتمال این که هر دو ضمیر به یک جا بر بگرده احتمال ضعیفی است. اون احتمال راجح اینه که این بت‌ها لا یشعرون ایان یبعثون این بت‌پرستا، وقتی اینا ندونن که کی شما مبعوث میشید چگونه میتونن مشکل شما حل کنن؟ خدا اون است که یعلم ما تسرون و ما تعلنون، سر رو علن شما را میداند، این بت‌ها سر رو علن شما را نمیداند. نه اونا التفات از خطاب به غیبت است در خیلی از موارد، و هم یستکبرون، همین هم زمین را از قبیل التفات از خطاب به غیبت است. ما اینجا هرچی داریم همین است. فمون فلذین لا یؤمنون بالآخره، یعنی این بت‌ها، قلوبهم که ضمیر غائب آورده، و هم ضمیر غائب است، مستکبرون، این در با این انتفاض از خطاب به غیبت شد در اینا. خب فمود الهکم اله واحد، فلذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکرتون، اینها دلهاشو انکار کرده. چرا؟ برای چیزی رو میپرستد که مطابق با میلشون باشد. کسی که هوا مدار است بر اساس افرایت ملک تخذ الهه و هوا، این یدور و مدار هوا حیث مادار، این که میگوید هرچی میخواهم میکنم، هرچی میخواهم میگویم، به هر جا میخواهم میروم، این معنیش افرایت ملک تخذ الهه و هوا، این یدور و مدار هوا و حیث مادار. از وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آله و تحیل و سنا رسیده است، دورو مع کتاب الله حیث ما دار، هر جا قرآن دور میزند شما همونجا باشی، قرآن مدار باشی. متن حدیثی که از حضرت نقل شده است این است، دورو مع کتاب الله حیث ما دار. اما اونایی که هوا مدارن، افر ایت من اتخذ اله و هوا، یدور و مدار هواه و حیث مادار. اگر درباره شهوت بود، همونطوری که در بحثی روز از سوره القیامه نقل شد، خدای سبحان فرماد اینا شبهه علمی درباره معاد ندارن، بلکه شهوت عملی دارن. اینا که منکر معادن دلیلی ندارن، شبهه هم ندارن، چون ما همین شبهات رو بازگو کردیم، حل کردیم. بله، یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی این روی شهوت عملی منکر معاد است، این میخواد جلوش باز باشه، امام و پیش روی او فجور آزاد باشه، مرزی نداشته باشه، این مال شهوت عملی. درباره استکبار که خوی عدل ستیزی و ظلمگری و اینهاست، در همین آیه است که فرمود قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون. جامع بین شهوت عملی و غضب عملی در همون سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد. در سوره مبارکه بقره آیه 87 به این صورت بود، فرمود به این که ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس، افکلما جاءکم رسولون، ای رسولین کان، چه ابراهیم سلام داره، چه موسی سلام داره، چه عیسی سلام داره، چه وجود مبارک پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، اگر مطابق میل شما نبود قبول نمی کنی، پس معلوم می شود معبود شما میل شماست. این می شود افرایت من اتخذ اله هوا. اون اصل کلی یک. آیه 87 سوره مبارکه بقره زیر مجموعه اون اصل کلی اثر عملی را بازگو می کند. دو، آیه سوره قیامه و آیه سوره نه، یکی درباره عمل شهوت است، یکی درباره عمل غضب و خوی استکباری و ستیز با عدل و امثال ذلک است. این دو بخش یعنی شهوت عملی یا غضب عملی زیر مجموعه این آیان که اف کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، این آیه زیر مجموعه اون اصل کلی است که افرایت من اتخذ الهه هوا. انسان اگر بخواهد ببیند که بنده خداست یا بنده هوا، ببیند تابع میل است یا تابع حکم شرعی دینی. خب اینجا فرمود چون مستکبرند این کار میکنند، وگرنه ما قد تبین رشد من الغی دیگر. ما همه اینها رو به صورت شکل اول منطقی گفتیم، بعضی رو به صورت شکل دوم منطقی گفتیم. خدا آن است که خالق باشد. الله تعالی خالق است، الله رب است، الله معبود است. این بت‌های شما نه ربن نه خالقن نه عالمن، هیچ کاری از اونها ساخته نیست. کسی که هیچ کار است معبود نیست، پس اینها معبود نیستن. اینا رو با این که قطبه گل رشد الغی همون اینا چون هوا مدارن نمیپذیرن. خب در این بخش فرمود به این که فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون، بعد هم لاجرم، این لاجرم هم معنی تحقیقا و یقینا هست، هم سبقه سوگند دارد. در سوگند یاد میکند که ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدا آن است که بداند، الله میداند، پس الله رب است و معبود. اینها نمیدانند، این اصنام و اوثان، کسی که نمیداند معبود نیست، پس اینها معبود نیستند. و وثنیین در اثر استکبار حق را نمیپذیرند و مستکبر محبوب خدای سبحان نیست. انه لا یحب المستکبرین. گاهی نفی محبت است، گاهی تهدید به عذاب است. بئس مثوى المتکبرین در همین سوره مبارکه نحل است که در آینده میخونیم انشاءالله. جایگاه اینها بد است و امثال ذلک. استکبار یه وقت است که این الف و سین و تا و نه طلب است که انسان در طلب بزرگی است، این چیز خوبی است. یه وقت است نه، بزرگ نیست ولی ادعای بزرگی دارد، این استکبار. اینجا دیوانه طلب نیست، اظهار کبریایی و بزرگی است. این مذموم است. این یک. از نظر اخلاقی هیچ کسی حق ندارد خود را بزرگتر از دیگران بداند، ولو فعلا یه فضلی دارد، چون نه از آینده خود با خبر است نه از آینده دیگری. این دو سه روایتی که مرحوم فیض رضوان الله علیه نقل کرده است، یکی از بیوت مبارک سید شهدا سلام الله علیه، یکی از بیوت مبارک امام صادق سلام الله علیه، تو همین زمین است. درباره ائمه دیگر علیه السلام هم نقل شده است. بوجود مبارک سید شهد داشتن عبور میکردن، یه عده از توهی دستان حضرتشو دعوت کردن به کنار سفره ساده همون مسلمان. حضرت نشست و با اونها قضا خورد و بعد این آیه را تلاوت کرد، انه لا یحب المستکبری. خب این معنیش اینه اگر کسی دعوت توهی دست نپذیره، با فقرا هم نشین نباشه، بگه ما با اینها چه ارتباطی داریم، این یه نحوه استکباریست که مذمت را به همراه داره. از مشهد مبارک امام صادق سلام الله علیه هم رسیده است که من ذهب الى انه افضل من غیره. غریب مضمون. کسی به این راه حرکت کند که من از او بالاترم، این من از او بالاترم بالاخره تریبون شیطانه، انا خیر من. بسیار خوب، اگر کسی اعلم بود افضل بود، آینده که معلوم نیست. خیلی از موارد است که به اندک چیزی گفت چه آید به موی توانی کشی، چه برگشت زنجیرها بکسلد، خیلی ها عواقبشون بد شد. مگر انسان از آینده با خبر است؟ مگر این کمالات و فیضهایی که آمده در اختیار خود آدم بود؟ وجود مارگی حضرت فرمود از آینده که خبری ندارد، که امورم به خواتیم اوست نه به الان. خب حالا چرا میگی من از او بالاترم؟ شاکر باش. خب بسیار خوبی، علم خدا به شما داد، کمالی خدا به شما داد. همین که آدم دهن باز کرد گفت انا خیر من، این بدون تلیفون دیگری است. هر جا سخن از من بهترم بود، معلوم میشه گوینده دیگری است، آدم بلندگوی اوست. این بلندگوی شیطان بودن در همین بیانه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در هم خطبه نهج البلاغه که اون خطبه را ایراد فرمودن درباره فضیلت تقوا و دیگری، به حضرت اعتراض کرد گفت که اگر تقوا اثر میکند جان حمام را میگیرد، پس چرا در شما اثر نکرد؟ حضرت فرمود که شیطان نفسه فی روعی که با زبان تو یا علی لسانی که، یعنی تو در حقیقت بلندگوی اویی. اینا مبالغه نیست، اینا تشبیه نیست. بالاخره وسوسه در نفس هست یک، هیچ امری بی عامل نیست. دو، این چون شر است مبدا شر میطلبسته و این همون شیطان است. این چنین نیست که یه امر وهمی باشد. فرشته ها هم اینطورن، کارهای خیلی که در انسان پیدا شده، تحقیقاتی در انسان پیدا شده، مطالب علمی در انسان پیدا شده، اینکه خود به خود پیدا نشده، یه معلمی دارد و اون فرشته هاستن مدبرات امرن به اذن الله. خب بنابراین حضرت عمود تو بلنگوی شیطان، او دمیده تو بوغی، او دمیده نفثه علی لسانی که، یا نطقه علی لسانی که. خب اونی که حرف میزنه او رو باید گرفت، نه بلنگو رو. در حقیقت شیطان این حرف زده. خب معلوم نیست عاقبت امر چیه. تا آدم بگوید انا خیر من، همون حرفه. منتها این انا خیر من اصل کلی است، در هر جایی به نحو خاص ظهور میکند. در سوره بارکه بقره گذشت که اون ملای اسرائیلی در برابر طالوت گفتن که نحنو احق بالملک من، این نحنو احق بالملک من زیر مجموعی همون انا خیر من هست. اینی که وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه در زیل این آیه، این حدیث شریف مرحوم فیض نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی به این سمت حرکت کند که من از دیگری برتر و بالاتر و افسرم، این هم یه نحوه استکبار است. خب انه لا یحب المستکبرین، این نفی محبت کم کم شروع می شود به اون بیان غضب و تهدید و عذاب و امثال ذلک. خب اگر چون چه حداب مدار اصل نباشد، مقطعی باشد، بعد تو همون آیه بارکه به ما یؤمن و اکثر هم به الله لا و هم مشرکون، همین طوره دیگه. ظاهر آیه این است که اکثر مؤمنین مشرکن. در ذیل این آیه اون چند تا روایت هست که به حضرت سلام الله علیه عرض میکنن به امام معصوم علیه السلام که چطور مؤمن مشرک میشود. فرمود همین که بگن لولا فلان ده هلکتو، اگر فلان کس نبود کارزار بود، ما از بین رفته بودیم. فبود خب این معنیش چیه؟ یا همین تعبیرات عرفی که متاسفانه رایج است که اول خدا دوم فلان کس. خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشه، که اول اول و الاخر. از اون طرف هم از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که مضمون هست تو روایت، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خب اگه نعمتی از کسی به ما رسید، ادب اقتضا میکند که ما تشکر کنیم. تشکر معنیش نیست که خدا رو شکر که به وسیله او این نعمت به ما رسید، خدا رو شکر میکنیم که وسیله طبیب بیمار ما رو درمان کرد، خدا رو شکر میکنیم وسیله معلم مشکل علمی ما رو حل کرد، خدا رو شکر میکنیم به وسیله همسایه این مشکل منزلی ما رو حل کرد، خدا رو شکر میکنیم به وسیله فلان کس این کار حل شد. خب این تشکر از مخلوق است با حفظ توحید. اما بگیم اول خدا دوم فلان شخص، یا لولا فلان لهلکتو، این همان است که حضرت فرمود این که بگن لولا فلان لهلکتو، این همون جمع بین ایمان و شرک است. یه بخش ضعیفی از ایمان در روح است، یه بخش ضعیفی از شرک. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکان. منتها حالا باید مواظب زبان بود، مواظب نیت بود، مواظب قلب بود، مواظب تعبیرات بود. خدا را شکر که به وسیله فلان کس این کار ما را حل کرد. این هم تشکر از دیگران است، ادب اجتماعی محفوظ است، هم توحید محفوظ است. خب فرمود به این که این مستکبران با مؤمنان تفاوت اساسیشون اینه، در برابر سؤال ما پاسخ گوناگون میدن. و ازا قیل لهم مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. شما این آیه رو بعد ملاحظه فرمایید با آیه ای که بعدن در پیش داریم که اگر از مؤمنان سوال بکنن مازا انزل ربکم، اونا جواب دیگر میدن. اگر از مشرکان سوال بکنیم که خدا چی نازل کرد، اونا یه جور جواب میدن که در آیه 24 همین سوره است که الان داریم میخوریم. در آیه 30 همین سوره میفرماد همین سوال را نسبت به مؤمنان بکنید، اونا جوردی جواب میدن. و غیر للذین اتقوا مازا انزل ربکم، اونا یه جوردی جواب میدن. تفاوت ایمان و کفر تو این دو تا جواب روشن است. سوال یکیه، مؤمن یه جور جواب میده، کافر یه جور. حالا ملاحظه فرمایید و ازا قیل لهم، یعنی به این کفار و مشرکین، مازا انزل ربکم، خدا چی نازل کرده است، قالو چی میگن؟ اساطیر الاولین، نه اساطیر الاولین. اینا به رفع جواب میدن. ما سوال کردیم خدا چه چیزی را نازل فرموده است، این سوال. اونا در جواب میگوین اساطیر الاولین. با این جواب منحوس دو تا کار کردن، یکی که اصل انزال رو منکرن، خدا چیزی نازل نکرده، یکی این که اینها هم افسانه است. اگر میگفتن اساطیر الاولین یعنی معاذ الله خدا نازل کرده، وحی هست ولی اسطوره است. اما وقتی که به رفع جواب میدن، جواب مازا انزله نیست، چیزی نازل نکرده، اینا رو میگی اینا افسانه است. اما مؤمنان در برابر همین سوال به این دو نکته اراعت کردن که به نسب جواب بدن یک، و اون جوابم یه چیز معقولی باشد دو. و قیل در آیه 30 و قیل للذین اتقوا مازا انزل ربکم قالوا خیرا، اصل انزال رو قبول دارن اولا، اون نازل شده هم خیر و رحمت و برکت ثانیه. خب حالا اگر ما ادبیات ندانیم، نحو ندانیم، این نکات ادبی و معانی رو بیان نداریم، این مطالب قرآنی که حل نمیشه. خود منطق یک میزان، یک ترازوی است که انسان در اندیشه ها نلغزد. نحو و صرف یه ترازوی است که دهن رو باز نکند، هر جور حرف نزنه. این هم بالاخره میزان دیگه. منطق میزان اندیشه است، نحو و صرف میزان ادبیات و گفتن و قلم زدن و امثال ذالک است. با یه دونه نصب و رفع این مطلب عمیق توش در میاد. اگر اونا گفته بودن اساطیر الاولین، یعنی ما قبول داریم خدا نازل کرده است، اما انزل اساطیر الاولین دار، اما اونا چون به رفع جواب دادن، هم اصل انزال را انکار کردن، هم خیر بودن نازل را، حق بودن نازل را. مؤمنان هم اصل انزال را پذیرفتن، هم خیر بودنش را. اما برخی از مطالبی که مربوط به سوالهای گذشته است، در جریان عقل و نقل این سه تا اختلاف است. نقل ها با هم مختلف هم، همونطوری که از عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم، عقل ها هم با هم مختلف هم، همونطوری که مشهود است، عقل و نقل هم با هم مختلف هم. این سه اختلاف. در هر اختلافی که فی طرفه نقض باشد، احد و ما حق است دیگری باطل. پس هم در عقل حق راه دارد، هم در نقل. این دو بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که در کلمات قصار شده است، مختلفت دعوتان الا احداهما زلاله، ناظر به همین. مطلب بعدی آن است که حکیم و فقیه اشتباه میکنند در نحوه برداشت از ادله و مبادی، وگرنه وحی و آورنده وحی معصوم و مسئول از غفلت و سهو است. و هیچ کسی با انسان و کامل معصوم سنجیده نمی شود یک، و هیچ کتابی و نقلی با قرآن سنجیده نمی شود دو. عقل در برابر وحی نیست، حکیم در برابر ولی خدا نیست، عقل در برابر همین ادله نقلی است که الا ماشاءالله شما می‌بینید در هر عصری بین فقها اختلاف فتوا هست، همه اینا از کتاب و سنت استفاده کردن دیگه. عقل در برابر نقل است، هر دو در پیشگاه وحی خاضعند. اون چرا که پیامبر می‌یابد معصوم است، اون چرا که بر پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا نازل می‌شود معصوم است. بنابراین اشتباهات را باید با منطق حل کرد تا اونجا که مقدور انسان است. اما شهود قلبی هست، میرم قبلا بازگو شد و اون مرحله نازله شهود قلبی برای اولیای الهی مؤمنان ممکن است، اما شهود مثالی یا بصری مستحیل است، چه در دنیا، چه در خواب، چه در حالت منامی و چه در برزخ. علم مانند ایمان نیست. علم را چه ما اضافه بدانیم، چه انفعال بدانیم، چه کیف نفسانی بدانیم، چه فعل نیست. اونم که فعل می دونن مبادی او را مختار دارن، وگرنه انسان در برابر یه امر ضروری یعنی بدیهی قرار گرفته است. بعد بگه که من نمیخوام بفهمم، نمیخوام بفهمم، دیگه مقدور انسان نیست. اگر مقدمات یقینی شد، علم به نتیجه ضروری است، ولو در حد یجب و صدوره عن العالم باشد. اما ایمان تا آخرین لحظه فعل نفس است. انسان مختار است، میخواد ایمان بیاورد، میخواد ایمان نیاورد، که فعل اختیاری نفس است. بین نفس و ایمان اراده فاصله است. اما این مطلب که استکبار بد است، در بدی استکبار حرفی نیست، منتها بدترین استکبار است که انسان در برابر خدای سبحان مستکبر باشد، بگید من از او برترم. چون بازگشت حرف شیطان تنها این نبود که من از آدم بهترم، بازگشت حرف شیطان این است که من از تو معاذ الله بهتر میفهمم. معنای انا خیر من این است که شما معاذ الله درست تشخیص نمیدی. اینه که استحقاق لعنت ازل و ابد پیدا کرده است. وگرنه یه گناه کردن، یه استکبار که من از زید بهترم، بالاخره عذاب هست، مسوای جهنم توش هست، اما را ازل و ابد رو به همراه داشته باشد برای چی؟ این به صراحه در برابر ذات اقدس اله گفتن این که انا خیر من، معاذ الله معناش این است که شما تشخیصتون معاذ الله درست نیست، من تشخیصم درست. اینه که گرفتار لعن ازل و ابد است. گاهی معاذ الله انسان به این صورت در میاد، بعد میشه جز شیاطین الانس. یه وقت از انسان معصیت میکند میشه کل انعامه برهم ازل، اون یه طرف است. اما وجود شیاطین الانس بشه، اون یه خطر دیگری است. تکبر حقیقی و غیر حقیقی هم گفته شد، حالا اگر مطالب دیگر باشد انشاءالله در روز بعد. والحمدلله رب العالمین.